و آخرین عنوان در این بخش این که اردوی آماده سازی تیم‌های ملی بانوان برای شرکت در رقابت‌های بین‌المللی پیش رو از روز 5 مرداد ماه آغاز شده. صحبت از رشته ورزشی وزنه‌برداری است که تیم‌های ملی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان بانوان ایران برای شرکت در رقابت‌های قهرمانی بزرگسالان جهان، نوجوانان و جوانان آسیا آماده میشن و اردوی آماده سازی این تیم تا 25 مرداد در کمپ تیم‌های ملی وزنه‌برداری پیگیری میشه.
ورزش ایران
بریم سراغ رشته ورزشی کشتی و مسابقات کشتی آزاد نوجوانان قهرمانی جهان با آقای محسن جعفری از خبرنگاران و کارشناسان کشتی در این بخش از برنامه گفتگو میکنیم. آقای جعفری سلام و عصر بخیر. آقای جعفری ارتباطمون فکر میکنم با آقای جعفری قطع شده. عرض بکنم خدمتتون که مسابقات 5 دوم رقابت‌های کشتی آزاد نوجوانان قهرمانی جهان در شهر صوفیه بلغارستان در جریان و تاکنون 4 کشتیگیر ایران موفق به حضور در مرحله نیمه نهایی مسابقات شدند که اهمیت بسیار زیادی داره. بعض موفقیت گوشکسته‌های نوجوان ایرانی در رقابت‌های قهرمانی آسیا، حالا امیدوار هستیم که در عرصه مسابقات جهانی هم بچه‌ها بتونن که موفق باشن. آقای جعفری سلام و عصر بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما های معتمد هاشمی، تمام شنوندگان عزیز در خدمتتون هستم.
تشکر. آقای جعفری درباره رقابت‌های کشتی آزاد نوجوانان جهان بیشتر توضیح میدید به ما و شنوندگان عزیز؟
بله، همونطوری که می‌دونید روز گذشته 3 نماینده کشورمون موفق شدن رای فینال مسابقات بشن. حالا تیمی که تقریبا همین 1 پیش توی مسابقه تو قزاقستان سلطان برگزار شده بود قهرمان شده بود، عملکرد خیلی خوبی داشت، 8 طلا به دست آورد و اینجا واقعا اومده و خوب کار کرده تو 5 اول. امروز هم تا اینجای کار تمام نمایندگانمون موفق شدن رقیباشون رو شکست بدن، آقای معتمد هاشمی و البته تو وزن 51 کیلوگرم ما کشتیگیرمون قلی‌زادگان متاسفانه باخته و رای گروه شانس مجدد شده، اما باقی کشتیگیرانمون رای 1/4 نهایی و نیمه نهایی شدن.
بله.
و مسابقات هم مسابقات فینال امروز بعد از ظهر برگزار میشه. همین الان که من دارم با تو صحبت میکنم مسابقات داره برگزار میشه، من خودم دارم نتایج چک میکنم. در وزن 92 کیلوگرم هم سهیل یوسفی مقابل حریفش از هند باخته و نه مثل که برد، بله تو لحظه آخر متوجه برده و تونسته اونم به نیمه نهایی بره و امروز هم 4 نماینده اون رای نیمه نهایی شدن و 1 نماینده اون به گروه شانس مجدد راه پیدا کرد.
بله، پس الان ما امکان کسب چند مدال داریم در رقابت های پیش رو؟
والا اینجوری که من الان دارم بررسی میکنم فکر میکنم ما شانس اگه این 4 کشتیگیری که امروز تو نیمه نهایی هستن رای فینال بشن، خب کاملا ماجرا فرق میکنه و شانس 4 مدال برای فردا داریم. اما امروز که مسابقات فینال برگزار میشه و رده بندیش، شانس کسب 3 طلا و 1 رو داریم.
بله. درباره شرایط فرنگی کاران نوجوان هم توضیح میفرمایید آقای جعفری؟
بعد فرنگی کارامون هم مسابقاتشون از 2 آینده شروع میشه، شایدان فرشاد علیزاده و راهی بلغارستان شدن و به نظر میرسه که شایدان فرشاد علیزاده هم شانس کسب عنوان قهرمانی رو داشته باشن. اونا هم همین 20 روز پیش تو نورسلطان قزاقستان موفق شدن عنوان قهرمانی آسیا رو به دست بیارن و خب یه تیم خیلی خوبیه تیم نوجوانانمونم و فکر میکنم که امسال اگه این قهرمانی ها ادامه و تداوم پیدا کنه واقعا میتونیم خیلی امیدوار بشیم به آینده کشتیمون تو رده های پایه و نویدش روزای خوبی هست برای کشتیم
انشالله. تشکر از شما جعفری که در این گفت
خواهش میکنم. سلامت بودید.
نقشه.
با توقف در شهرستان میامی به عنوان آخرین شهر، سفر ما هم در استان سمنان به پایان میرسه. شهرستان میامی در شمال شرق شهرستان شاهرود قرار داره و به عنوان شرقی ترین شهرستان استان سمنان میشناسنش. اما بریم سراغ کار همیشگی تیم نقشه، یعنی بررسی سرانه فضای ورزشی و امکانات ورزشی این شهرستان. در همین رابطه گفتگو کردیم با ایرانیار ورزشیمون جناب آقای ظفری، رئیس تربیت بدنی این شهرستان، که دعوت میکنم بشنوید.
7 سالن سرپوشیده داریم، 2 تاش تو شهر میامیه و 5 دیگهش توی روستاهای شهرستان، جودانه کلات اسد در حال احداثه، بعد حسین آباد دو تا سالن داشتیم که متاسفانه در این رانش‌های اخیر خراب شده، دشت شاد سالن داریم، رضوان سالن توپی داریم، فرومت سالن داریم، بعد 5 تا هم زمین روباز ورزشی داریم. سرانه ورزشیمون 75%
راجع به فعالیت ها و اقداماتی که تربیت بدنی انجام داده تو این مدت برامون میگه.
بله، ما 20 تا هیئت فعال ورزشی داریم. بعد از لحاظ عرضم حضورت میشه آمار بیمه ورزشی، یه چیز حدود 1100 نفر ما بیمه ورزشی داریم، یعنی سازمان ورزشکار سازمان یافته داریم که حدودا مثلا 500 و 200 تاشون آقایون هستن و 400 خورده ای هم بانوان هستن که بیمه ورزشی دارن. رشته کشتی عالیشمون و کبدیمون توی استان جز مقام آوراست، حتی رشته کشتی عالیشمون تو کشور مرد فرا گفتن داره، ما قهرمان آسیایی داریم اینجا. بعد کبدیمون هم به عنوان نماینده استان اعزام شده به مسابقات کشوری کبدی در شهرستان مشهد، در خود مشهد. بعد مسابقات کاراته بانوان قهرمان استان تو شهرود برگزار شد، ما تیممون 20 نفر اعزام کردیم که در کاتا و بعد کمیته 26 تا مدال این بچه ها کسب کردن، یعنی بعضیشون در دو تا رشته هم مدال کسب کردن. ما رشته والیبال هم اینجا هم برای بانوان هم برای آقایون فعال داریم. بانوانمون خب اخیراً تیمای والیبالمون شکل گرفته، 2-3 تا تیم خوب داریم، آوا، کشاورز، و برای آقایونمون هم خب معمولاً هر سال اینا 4-5 تا تیم فعال بانو آقایون اینجا داریم. حتی توی خود شهر و علاوه بر اون روستاهای اطراف هم تیمای والیبالمون هستن که فعالیت میکنن، معمولا هم تو مسابقات فصلی یا مناسبتی مثل جام رمضان فعالیت خوبی دارن.
کمبودهای شهرستانتون برامون بگید که در حوزه ورزش و فضای ورزشی چه کمبودهایی هست؟
خب ببینید، مطالبه مردم شهرستان اینجا دو تا موردش خیلی از همه پررنگ تر هستش. یکی بحث زمین چمن برای فوتبال هست که حالا تقاضای مردم بیشتر و جوان ها و ورزشکارا زمین چمن مصنوعی هست که حالا ابعاد مثلا نمیخوایم خیلی هم مسابقاتی باشه، ولی حداقل تمرینی باشه 100 در 64 همچین اندازه‌ای باشه که بشه ما مسابقات، چون مسابقات لیگ فوتبال استان که برگزار میشه تیم‌های ما در مسابقات شرکت میکنن، چون ما خودمون زمین نداریم، زمین میزبان شهرستان شاهرود حساب میشه و باید تیم‌های ما برن اونجا و به تبع وقت اونجا میرن، حالا سوای بحث هزینه‌هایی که متقبل میشن از نعمت تماشاگر خودی محروم میشن، چون به هر حال تماشاگران نمیتونن برن شهرستان، براشون امکانات برای شهرستان شاهرود مقدور نیست که تعداد زیادی برن. خب این اولین تقاضا هستش. تقاضای دوم که خب خیلی هم مطالبه به حق هستش، بحث استخر هست در شهر میامی. خب الحمدلله یه استخر آموزش پرورش اینجا داشته و به قول معروف تا 60-70% هم پیشرفت کار داشت که اینو واگذار کردم به نیروی مقاومت سپاه و اونا اون عزیزان دارن کاراش انجام میدن، انشالله اونم به زودی بهره برداری برسه و مردم لاقل این نیازشون هم مرتفع بشه.
علت این کمبودها چیه؟ علت این که هنوز زمین چمن خوبی نداره شهرستانتون چیه؟
خب عوامل مختلفی میشه دخیل این قضیه رو دونست، ولی اون چیزی که بیشتر به قول معروف نمود پیدا میکنه، خب اینجا تازه شهرستان شده، بعد نیاسنجی هم که شده خب قبلا بخش بوده و مسابقات که مثلا توی شهرستان اینجا زیر مجموعه شهرستان شارب ده خب زمین چمن بوده، به تبع بود مسافت شاید خیلی این نیاز و ضروری نمی کرده، ولی الان که ما یه شهرستان جدا هستیم و با توجه به این که 40,000 نفر جمعیت داریم و جمعیتمون هم خب به تبع از مثلا بخش هایی مثل کالپوش و فرومت و جای دیگه هم که قرار بخوان از این قضیه بهره برداری کنن، خب رسیدنشون به شارود خیلی بود مسافت از جاشمون. این حساب هستش که وقتی شهرستان مستقل بشه خب نیاز به این هم هستش که یه زمین چمن هم داشته باشن.
فرمودین که دو تا از سالن هاتون تو رانش زمین تخریب شدن، درسته؟
بله.
برای بازسازی و بهسازی اونها آیا اقداماتی انجام شده؟
خب بحث بازسازی که اصلا اون سالن ها نمیشه، چون اون جایی که به قول معروف جانمایی شده بوده قبلا دیگه امکان ساخت مجدد اونجا نیست. خود دوستان ما در فرمانداری و مدیریت بحران دارن جانمایی میکنن برای اینکه یه قسمتی از منازل مسکونی که تخریب شده رو جابجا بکنن، انشالله تو اون زمین جدیدی که جانمایی میشه، یعنی منظور که برای به قول انتقال قسمتی از منازل که تخریب شده، خب ما درخواست کردیم که زمین ورزشی هم به قول یه سایت ورزشی هم اونجا تعبیه بشه که ما انشالله دو تا سالنمون رو انتقال بدیم اونجا. به محض اینکه زمین به ما معرفی بشه و واگذار بشه، چون سالن حسین آباد یکیش که تخریب شد جزء سالنایی بود که اصلا در دست احداث بود، یعنی یه چیز حدود 75-80% پیشرفت کرده بود، یعنی اگه این اتفاق پیش نمیاش در همین امسال انشالله قرار بود اصلا به بهره برداری برسه، ولی متاسفانه حادثه پیش اومد، برای همین پرونده اون بازه، یعنی اعتباراتش هنوز در جریان است. انشالله اگه به ما زمین رو واگذار بکنن حتما ما در اولین فرصت اقدام به ساخت و ساز خواهیم کرد.
در برنامه‌های بعدی به بررسی امکانات ورزشی دیگر شهرها می‌پردازیم.
شما شنوندگان محترم همراه برنامه ورزش ایران از رادیو ایران هستید. بریم سراغ باشگاه استقلال. البته بحثی که ما در این بخش از برنامه تقدیمتون میکنیم فقط مبتلا به یک تیم یا یک باشگاه نیست، که از مسائل اساسی فوتبال ماست که باشگاه های دیگر هم با اون کما بیش دست و پنجه نرم میکنن و اون هم مسائل مدیریتی در باشگاه فوتبال ماست که مدیران ما بیشتر مدیر هزینه هستند تا مدیرانی که برای باشگاه ها سوداوری داشته باشن. آقای امیررضا واعظ آشتیانی، مدیر عامل سابق باشگاه استقلال، سلام و عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب معتمد هاشمی، من هم خدمت شما شنوندگان گرامی عرض سلام و وقت خیر دارم.
بله آقای آشتیانی، فکر میکنم علاقه‌مندان فوتبال دیگه خسته شدن از این سناریو تکراری که بعضی از افراد و مدیران پیاده میکنن که تا زمانی که هستند صحبتی بیان نمیکنن یا تکذیب میکنن اتفاقا رو و همه چیز رو خوب نشون میدن، زمانی که از اون مجموعه جدا میشن تازه ناگفته ها رو بیان میکنن و تقصیرها رو گردن افراد دیگر میندازن، از پشت پرده ها صحبت میکنن، دست های پنهان که نمیذارن تیم ها از چی بگیرن و خودشون از همه مسائل مبرا جلوه میدن.
این اتفاق نکته جدید نداره، یه عده‌ای هستن که حیات و مماتشون به این صحبتهایی هستش که واقعا وقتی بررسی میکنی ارزش بحث کردن نداره و متاسفانه افرادی هستن که سعی میکنن به واسطه غروب آفتاب قدشون رو بلند کنن و این نتیجه نخواهد داد. مهم اینه که قدر خود آدم ها چقدر هستش به لحاظ فکری و به لحاظ عمل کردی.
بله.
من نه کسی رو میخوام تایید کنم نه کسی رو میخوام تکذیب کنم، فقط میخوام بگم که اون زمانی که یه مدیر ارشد یه مجموعه فردی رو دعوت به همکاری میکنه، اون زمان ایشون بهترین فرد روزگار هستش، بهترین دوست برادره، ولی وقتی که از اون مجموعه بنا به دلایلی جدا میشن، این در مرام و قاموس افرادی که در مجموعه ورزش فعالیت میکنن نیست، هرچند که در عرصه‌های دیگه هم باید این گونه نباشه و همه باید به این باور باشن که یه روزی اومدن یه کاری رو کردن و فعالیتی رو انجام دادن، حالا قضاوت شاید بذارن با مردم. اینی که حالا بیان عده‌ای بشینن کنفرانس خبری بذارن من ترجمه رسانه ها که چرا اهتمام به این موضوعات میدم، اگه توی این موضوع چه اتفاقاتی میخواد طرح بشه و اینها، واقعا من برام جای تعجب و تأسفه. من با کمال معذرت از شما به عنوان یه رسانه بزرگ، خود رسانه ها هم مقصرن وقتی اهتمام نشون میدن. آخه چه چیزی، چه نکته ای رو یه مدیر میانی داره که میخواد طرح بکنه انقدر ارزشمند باشه، دوربین بره، رسانه بره، سایت بره، خبرگزاری بره، واقعا تا جای تعجب داره.
بله آیا آشتیانی، ببینید حالا ما بحثمون اصلا بحث محتوای صحبت های آقای خطیر یا دیگر مدیران فوتبالی کشورمون نیست، ولی این عزیزان وقتی که هستند هیچ صحبتی نمی کنن. وقتی که تازه میرن از اتفاقاتی که افتاده، مسائلی که بوده و مشکلات پرده برمیدارن و این به نظرم یه رویه خیلی تکراری شده که مدیران باشگاهی ما پی میگیرن و پیش میگیرن برای اینکه خودشون رو در واقع مقصر جلوه ندن در خصوص اتفاقاتی که افتاده.
آقای معتمد هاشمی، حداقل تحلیل خود من این هستش، اگر ما دو مدل از خودمون نمایش نشون میدیم، حالا هر فردی میخواد باشه، میخواد من باشم یا هر کسی دیگه، این نشانه نفاق اون فرد میتونه باشه. اینکه من در یه سازمانی بیام فعالیت بکنم با یا با یه فردی گروهی کار بکنم، بعد مدعی این باشم که همه چی خوبه، ولی به یک باره همه رو متهم بکنم و بخوام خودم رو مبرا بکنم، چقدر خوبه این قضاوت‌ها رو بذاریم که مردم نسبت به همون داشته باشن تا اینکه خودمون بگیم ما خیلی خوبیم.
آیا آشتیانی، حالا جدا از این موضوع، شما یکی از کسانی هستید که همیشه نگاه بدبینانه دارید به خصوصی سازی و واگذاری این دو باشگاه پرطرفدار فوتبال ایران، این نگاه رو همچنان دارید یا فکر میکنید که تغییراتی ایجاد خواهد شد؟
من نگاه بدبینانه ندارم، من نگاه کارشناسانه دارم به موضوع. من احساس میکنم که هم مجلس، هم دولت، هم وزارت ورزش آدرس‌های غلط میگیرن، یا اینکه دوست دارن که با آدرس‌های غلط راهشون رو ادامه بدن.
بله.
لذا من بیشتر تاکیدم بر اینه که اگر بناست یه اتفاقی بیفته، ما باید خیلی چیزها رو و خیلی شرایط رو و امکانات رو فراهم کنیم. مثل این میمونه که بنده بخوام یه کارخونه خودروسازی بزنم، اول برم چرخش رو شروع کنم بساختن. کسی که میخواد کارخونه خودروسازی بزنه باید همه اجزاش و امکاناتش و پرسنلش و خیلی مسائل دیگه‌ش رو باید در نظر بگیره، بعد بیادش اون کارخانه اتومبیل سازی رو راه بندازه. اینی که بنده متوسل به ساختن تایر ماشین بشه، این مشکلی رو حل نمیکنه. امروز هم خصوصی سازی استقلال و پرسپولیس همین داستان رو داره و متاسفانه همه هم به دنبال اختراع چرخ هستن و میگن که اون چیزی که ما اختراع میکنیم و از چرخهای دیگه چرخ‌تره. ولی در این حال هم ادعی باز فکر میکنن که با فرمول را بنداز جا بنداز میتونن خیلی از کارها رو انجام بدن، ولی فارغ از این که عوارضی که ایجاد میکنه، دغدغه‌هایی که ایجاد میکنه، اون موقع بعد هزینه های گزاف، وقت و انرژی زیاد گذاشته بشه که اون موزل حل بشه.
بله، تشکر از شما آقای واعظ آشتیانی عزیز که در این گفتگو شرکت کردید.
سلامت باشید.
ممنون. یک مثال اروپایی بزنم به عنوان حسن ختام این بخش که نشان دهنده عمق فاصله است بین باشگاه‌های ما و تیم‌های اروپایی و باشگاه‌های حرفه‌ای دنیا. همین چند روز پیش بود که اعلام شد که اولی هوینس رئیس باشگاه بایر مونیخ قرار نیست که در انتخابات آینده ریاست این باشگاه شرکت بکنه. خود فلسفه انتخابات در باشگاه ما که اصلا وجود نداره و اتفاق مهم و دلیلی که شاید باعث این تصمیم شده این بوده که از اواخر سال میلادی گذشته، یعنی از ماه دسامبر آذر خودمون، از مدیریت ایشون بسیار انتقاد شده. نتایج باشگاه بایر مونیخ هم نتایجی نبوده که اعضای هیئت مدیره باشگاه راضی بکنه و به همین علت آیه اولی هوینس عطای کار را به لقای اون خواهد بخشید. آیا این اهرم‌های نظارتی در باشگاه‌های ما فعال وجود داره یا به شکل دیگری تیم‌ها اداره میشن؟ پاسخ با شما شنوندگان عزیز.
دیدی تازه از اتفاقات ورزشی کشور.
تبریک میگم به تمام ملت ایران بابت این پیروزی.
شما یه جای دنیا رو بگین.
یه جای دنیا اولا اینجوری نیست.
ورزش ایران.
بریم به سراغ بخش پایانی برنامه امروز، فوتبال در آن سوی مرزها. امشب رقابت چهار جانبه فوتبال در آلمان آغاز خواهد شد که این مسابقات با عنوان جام یک شرکت خودروسازی هر سال برگزار میشه. امشب در نخستین مسابقه رئال مادرید با تاتنهام بازی خواهد کرد و در بازی دوم هم تیم‌های بایرن مونیخ و فنرباخچه مقابل هم قرار میگیرند. تیم‌های برنده این دو مسابقه برگزار کننده بازی نهایی خواهند بود و تیم‌های بازنده هم در مسابقه رده‌بندی به میدان خواهند رفت. بازی‌های دور برگشت مرحله دوم انتخابی فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا امشب برگزار خواهد شد. در مسابقات مهم تیم سلتیک گلاسگو اسکاتلند با کالیوتوم استونی بازی خواهد کرد. در مسابقه رفت سلتیک که سابقه قهرمانی در فوتبال باشگاه اروپا را داره و در سال‌های خیلی دور مقابل کالیوتوم 5-0 برنده شد. در دیگر مسابقه مهم هم تیم بازل از پی اس وی آینتوون میزبانی خواهد کرد. در مسابقه رفت پی اس وی بازل رو 3-2 از پیش رو برداشت. تیم دینامو زاگرب کرواسی هم با حریفی از کشور گرجستان بازی خواهد کرد. تیم سابورتالو تفلیس از گرجستان که در مسابقه رفت این دو تیم دینامو زاگرب 2-0 برنده شده بود. اولمپیاکوس یونان هم با ویکتوریا پلژن جمهوری چک بازی میکنه. مسابقه رفت دو تیم بدون گل مساوی به اتمام رسید. از امروز رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های غرب آسیا در کشور عراق آغاز خواهد شد و شهر کربلا میزبان بازی‌های جام ملت‌های غرب آسیا است. در سال‌های قبل تیم ملی فوتبال ایران هم در این مسابقات شرکت می‌کرد، ولی با توجه به اینکه ایران از حیث منطقه بندی در کنفدراسیون فوتبال آسیا به آسیای مرکزی منتقل شده، دیگه در رقابت غرب آسیا حضور نداره. در این مسابقات تیم‌های عراق، فلسطین، سوریه، لبنان و یمن در گروه اول و تیم‌های بحرین، اردن، کویت و عربستان در گروه دوم به رقابت می‌پردازند. در رقابتی تدارکاتی تیم پاریس سن ژرمن تا دقیقه 53 2-0 از اف سی سیدنی استرالیا جلوه که در این مسابقه امباپه و ادینسون کاوانی برای تیم متمول پاریسی تا اینجا کار گلزنی کردند. امشب تیم فوتبال منچستر یونایتد در مسابقه دوستانه با تیم کریستانسوند سوئد نروژ تصمیم می‌کنم مسابقه رو برگزار خواهد کرد و این بازی دوستانه در شرایطی انجام میشه که خب اولگنار سولشر خودش یک فرد نروژی هست که سرمربی تیم فوتبال منچستر یونایتد شده. از بازی‌های تیم‌های امید هم صحبت بکنیم. در شرایطی که تیم فوتبال امید ایران بازی تدارکاتی در پیش نداره، فعلا بحرین امروز مقابل تیم موریتانی به تساوی بدون گل رسید و بامداد فردا هم تیم زیر 20 سال اسپانیا با زیر 20 سال روسیه مسابقه را برگزار خواهد کرد. عصرتون بخیر و خدا نگهدار.
دنیا مجموعه ای از صداهاست، کافیه چشماتو ببندی و فقط گوش کن.
گوش من تشنه صدای توست، ایران را بشنوید. راه رستگاران، مولا الموحدین امام علی علیه السلام در حکمتی شریف چنین می‌فرمایند:
الناس منقوصون مدخلون الا من عصم الله.
همه کس دارای عیب و نقص است مگر آن کسی که خداوند نگاهش داشته است. حجت الاسلام سرلک.
نگاه موحدانه امیر المؤمنین و اون برآورد توحیدی ایشون یک حقیقتی رو با باورهای ما داره در میون میگذاره که امیدوارم گوش جان ما باز باشه و این سخن عرشی رو انشاءالله باور کنیم تا بتوانیم راه پناه پیدا کردن و پناه جویی رو پیدا کنیم. امیر المؤمنین فرمان: مردم همه دارای عیب و نقصند، همه عیب و ایراد دارند، همه ضعف‌ها و مشکلات و خلأ‌ها و به واقع کمبودهای فراوانی رو دارند. این نقص‌ها هم برطرف نمی‌شود مگر یک راه، که انسان به خدا پناه ببره. اینکه خدا رو بخواهیم که ما رو نگه بداره. انسان‌هایی که به خدا پناهنده میشن، از او کمک میگیرند، خودشون رو همه کاره نمیدونن، اگر در عرصه اقتصادی موفقیتی پیدا میکنن، مثل قارون نمیگن خودم به دست آوردم تا زمین او رو ببلعه. اگر در عرصه سیاسی به واقع به جایگاهی رسیدن، مثل فرعون ادعای انا ربکم الاعلا ندارند. نه، هموار خودشون رو بنده خدا میدونند و از خدا کمک میخوان، از او پناه میطلبند و خدا هم به همچون کسانی کمک خواهد کرد. ممکنه بفرمایید که این خیلی مفهوم کلی داره. راهش اینه که انسان در اونچه که انجام میدهد خودش رو در خیرات مستقل ندانه. یک، دو، در برابر خلق خدا تواضع و فروتنی داشته باشه. گردن کشی و از بالا به پایین نگاه کردن، این یعنی از پناه خدا خارج شدن، این یعنی اشکالات و اشتباهات و نقصها رو ضریب دادن و به صورت تصاعدی در وجودمون گسترده کردن اونها. یک راه بیشتر نیست، همون راهی که انبیا و اولیا رفتند، که پناه آوردن به خدا و خودشون رو هیچ دیدن در برابر خدا. اینکه پیامبر عظیم و شأن ما در جای جای مخاطرات زندگیشون به خدا پناهنده می شدن. اینکه ابا عبدالله ارواح نافدا در بحرانی ترین حادثه‌ای که براشون به وجود اومد، یک سر سخنشون این بود که خدا یا به تو پناه میارم، یا قیاس المستقیسین. این پناه جویی نسبت به خدا پیشه و اندیشه اولیاء خداست که امیدوارم ما هم از اونها سرمشق بگیریم و خود رو خدای نکرده خود مختار ندانیم، خود بسنده نباشیم. همین باعث سقوط و بیچارگیمون خواهد شد، که خدا هممون رو از این بلای بزرگ در امان نگه دارد انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.
خود را به خدا اگر کسی نسپارد، بس دام که شیطان